الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سيد ابن مسيب از اولیاء الهی بود، عاشق حق بود، با همه عظمت علمیش در مدینه یک زندگی به تمام معنا زاهدانه داشت. تمام مقاماتی که به دست آورده بود از پرتو تربیت وجود مبارک حضرت زین العابدین بود. ایشون این روایت بسیار پرقیمت رو نقل میکنه که نمونه مطالب این روایت رو در هیچ مکتبی فرهنگی نمیتوان یافت. دخلت جماعتون علی رسول الله، یه گروهی به جمعی به زیارت پیغمبر عظیم الشأن اسلام اومدن. فقالوا یا رسول الله من اعلم الناس، گفتن یا رسول الله داناترین و فهمیده ترین مردم ناس، نه مؤمنین، در این دنیا کیه؟ اگر بخوایم تو جمعیت ناس بگیم این آدم از همه داناتره، فهمیده تره، کیه به نظر شما؟ فرمودن العاقل، اونی که اهل به کار گرفتن عقل، عقل حجت خداست، امانت خدا پیش بندگانشه، ذات عقل ملکوتیه. وقتی عقل و آفرید که البته ما از هویتش و ذاتش خبر نداریم، به او خطاب کرد ما خلق تو خلقا احب و الیه منک، من موجودی رو در این عالم هستی محبوبتر از تو نیافریدم. به که اصیب؟ من اگه فردا کسی رو بهشت ببرم به سبب تو میبرم. و به که اعاقب؟ و هر کیو ببرم جهنم به خاطر تو میبرم. به کارت بگیرن میرن بهشت، حذفت بکنن و به جای تو هوای نفس رو قرار بدن و تو رو هیچ کاره کنن در وجودشون، میبرمشون دوزخ. اینقدر اهمیت و ارزش داره این نعمت. فقالوا یا رسول الله من اعبد الناس، اونی که در بندگی خدا بین مردم از همه بالاتر اعبد، اون کیه؟ فرمود العاقل. قالوا یا رسول الله و من افضل الناس، برترین مردم عالم کیه؟ قال العاقل. العقل ما عبد به الرحمن و اکتس و به الجنان. عقل احکامی داره، قضاوت هایی داره، داوری هایی داره. احکام و قضاوت ها و داوری هاش الهام پروردگار. از اونجا حکم میگیره، داوری میگیره، قضاوت میگیره. این یه مسئله. اما مسئله دوم، ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد پروردگار فقط اسلام. اسلام به صورت تکوینش دین همه موجودات. کل موجودات عالم رو تو سوره اسراء میگه، هم مسبح پروردگارن و هم اهل نمازن. علنی در آیه میگه تسبیح موجودات، صلات موجودات. بعد در آیه می فرماید کلون قد علم صلاته و تسبیحه. هر چی در این عالم حتی سنگریزه هم آگاه به تسبیح خودشه، هم آگاه به نمازش. حالا نماز موجودات تکوینی چیه ما نمی دونیم. بیانم نشده، فقط قرآن مجید میگه کلون قد علم تسبیحه و صلاته، هم مسبحن هم اهل نمازن. تا عشق نباشه تسبیح به وجود نمیاد، تا معرفت نباشه تسبیح به وجود نمیاد. خب سنگ ریزه، برگ درخت، گل، حیوانات، آب، رعد و برق، باید خالقشون رو بشناسن. قرآن میگه رعد و برق هم تسبیح میگه، حمد داره و باید او رو بشناسن. تو شناختم باید عاشقش باشن که اهل تسبیح و اهل صلات باشن، معرفت و عشق و تسبیح و صلات. دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، بهش گفتم چی کار میکردی نصف شب؟ گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. چه میکردی؟ گفت این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و من خاموش. نمیشه که همه بگن من خفه باشم، نمیشه که همه تسبیح داشته باشن و نماز، حتی شتر و بز و گوسفند و الاغ و گاو، و من لال باشم. نمیشه. اگه اینجوری بشه که من خر کمترم، کمثل الحمار. اگر اینجوری باشه که من از انعامم کمترم، کل انعام بل هم ازل. کل موجودات دین دارن، من اگه بیدین باشم که کل کمترم، پستم، ناچیزم، اینقدرم بدبخت میشم تو بیدینی که قرآن مجید میگه برای این بیدینا روز قیامت ترازوی سنجش عمل برپا نمی کنم چون وزنی نداره عملش، پوک فلی میرن جهنم. گفت این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و من خاموش. حالا با این یکی دعایه ارزش خودتون رو فهمیدید؟ شما الان که همین کارتون تسبیحه، همین آمدنتون در مجلس علم، گوش دادنتون، گریه کردنتون تسبیحه و یه نوع نمازه، یعنی خضوع به پیشگاه پروردگار. الان که شما اینجا نشستین و هر کی مثل شما همه جا در این جلسات هست، هماهنگ با کل خلقتی، یعنی در یک کاروان، الا بیدین ها که در کاروان ابلیسن، ضد شما و ضد کل موجودات دارن حرکت میکنن. خب دین یه چهرهشم تشریعیه، چهره تکوینیش همینه که شنیدید، کل موجودات مسلمان هم، اهل معرفت هم. معرفت عشق ایجاد میکنه، عشق موجود رو مسبح و مسلی میکنه. این متن قرآنه، حرفای ساختگی گرفته شده از عرفان بودایی و هندی و فلوتینی و اسکندریه‌ای و یونانی و فرس قدیم نیست، عرفان بافی نیست، یه حقیقت قرآنی. چهره دین یه مرحله دیگرش تشریعی، که این مرحله تشریعی در دو منبع تجلی داره. تشریعی یعنی مسائلی که با اختیار قبول میشه، با اختیار عمل میشه. با اختیار یعنی 124,000 پیغمبر دین تشریعی رو به من ارائه میکنن، من یا قبول میکنم یا قبول نمیکنم. غیر موجودات عالمه که اونا در پذیرش و رد اختیاری ندارن. از اولی که به وجود میان و دین بهشون ارائه میشه قبول میکنن و تا آخرم پا بر جای بر دینن. خب این اسلام الهی که از زمان آدم پا گرفته تا زمان آخرین پیامبر، کمالش، تمامش در دو منبع تجلی کرده: قرآن، اهل بیت. اسلام خدا در بعد پیغمبر اسلام قرآن و اهل بیت. اسلامایی که بعد پیغمبر بلا فاصله ساخته شد اسمش اسلام بود، ولی بت پرستی مدرن بود. اما کلمه اسلام رو بهش چسبوندن. تقسیم بندی هم کردن، هر کی اومد یه اسلام ساخت، یعنی یه بت پرستی که من اسم نمیبرم، اسلامای بت پرستی. اما اسلام توحیدی، اسلام وحی، اسلام الهی، قرآن و اهل بیت. 23 سال هم پیغمبر اکرم مردم بعد قرآن ارجاع به اهل بیت اسم هیچ دیگرم نه. اگه برده 4,000-5,000 کتابتون و اهل تسنن بیارین، یه جا نشون بدین که پیغمبر فرموده باشه بعد من اسلامتون و دینتون و معرفتتون و عبادتتون و فقهتون و از این زن، از این مرد، از این فرد، از این شخص بگیر، نشون بدین. اما گوشه گوشه کتابای خودتون داره که 2-3 ساعت نزدیک به مرگش، حتی در حالی که دیگه نمیتونست از جا بلند شه، به امیرالمؤمنین و فضل ابن عباس گفت من پا افتادم، زیر بغل منو بگیرین، منو ببرین مسجد. تو روایت داره این دو نفر زیر بغلشو گرفتن، پاشو میکشید، توانش دیگه تمام شده، از دو تا پله منبرم نتونست بره بالا، گفت همین رو پله اول منو بشون. رو کرد به مردم، اینو خود شما نوشت: انی تارکم فیکم و سغلیم کتاب الله و اطرتی لن یفترقا، حتی یرد علی الحوز. اصل حرفش این بود، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا من بعدی ابد. اگه شما زندگیتون هماهنگ با قرآن و اهل بیت من باشه، تا قیامت روی گمراهی رو نخواهید دید. ما روی گمراهی رو ندیدیم، ما الان در هدایت، ما الان در اسلامیم، ما الان در دین کاملیم، ما الان در اتمام نعمتیم. صدها دلیل دیگه بر سلامت دین شیعه تو کتب اهل سنت و کتب شیعه وجود داره. من با مفتی اعظم ترکیه یه ملاقات یک ساعت و نیمه داشتم، مرجع تقلید 80 میلیون ترکیه در شهر استانبول. خیلی بین ما صحبت شد. بعد من بهش گفتم که جناب مفتی، من درخواست میکنم یه سوال از من بکن. خیلی براش تعجب آور بود که من باید از او سوال میکردم. من بهش گفتم درخواست دارم یه سوال از من بکن. عکسش هست، فیلمش هست، قومه. گفت چی بپرسم؟ گفتم از من بپرس ما چی شد شیعه شدیم؟ 1 میلیارد سنی ولی ما یه تعدادی شیعه. چطور خط ما با 1 میلیارد جمعیت یکی نیست؟ گفت خب چی شد؟ چون من قبلا رو صندلی که میخواستم بشینم رو به روش پشت سرم کتابخونه با قفسه ها رو دیدم، از رو صندلی بلند شدم، جلد اول تفسیر فخر رازی رو آوردم بیرون. گفتم جناب مفتی کتاب معتبره؟ گفت کاملا. گفت اصلا در دنیای اسلام تفسیری به عظمت این تفسیر نداریم. ازش اقرار گرفت. گودم حرفای این کتاب 100%، گوان نظر ما 100%. ورق زدم، میدونستم مطلب کجاست. در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم حدود 20 صفحه فخر بحث میکنه که آیا بسم الله جزء سوره حمده یا نه خارج از سوره است. اقوال بزرگان از علمای اهل سنت رو میاره که اونا میگن بسم الله جزء سوره نیست. بنابراین وقتی میخوایم نماز بخونیم لازم میبخونیم. اینو میدونید یعنی چه؟ یعنی علمای اهل سنت گفتن در نمازاتون خدا رو حذف کن. خدا کریم، رحمانیت رو حذف کنید، رحیمیت رو قیچی کنید، بی خدا حمد بخونید. این یه گروه. یه گروه از علماشون آورده که میگن نه، بسم الله جزء سوره نیست اما باید خونده بشه. یه گروه میگن باید بلند خونده بشه جهرن، یه گروه میگن باید آهسته خونده بشه، اخفاتن. تو این 20 صفحه همه رو بحث میکن. بعد میگه اما نظر من، میگه من تمام علمای خودمون که گفتن بسم الله جزء سوره نیست و قبول ندارم، فتواشون مردود. اونایی که میگن جزء سوره نیست بلند بخونه، بلند خوندنشون قبول، اما جزء سوره نیست و قبول نداره. اونایی که میگن نیست و آهسته بخونه، آهسته خوندن قبول اما جزء سوره نیست و قبول ندارم. خودم تحقیق کردم، این کتاب، اون کتاب، اون روایت، اون حرف، اون داستان، دیدم علی ابن ابی طالب در تمام نمازاش بسم الله رو به عنوان جزء حمد میخونده، بلندم میخونده. تا اینجاش هم کاری ندارم، بهش صفحه رو نشون دادم، گفتم شیعه شدن ما دلیلش اینه که فخر رازی میگه من اتخذم علیم امامن فی دینهی و دنیا فقد استمسک بالعروه الوثقی. هر کی دینشو و دنیاشو از علی بگیره به دستگیره محکمتر خدا چنگ زده و اهل نجاته. گفتم جناب مفتی، نگام کرد، گفتم نظرتون راجع به فخر چیه؟ نگام کرد، گفتم نظرتون راجع به شیعه بودن ما چیه؟ نگام کرد. ما راهمون درست؟ اقلا روزا میخوام گریه کنیم یقین به راهمون داشته باشیم، اقلا روزا میخوایم به سر و سینه بزنیم برامون 100% باشه که راه حسین راه خداست، راه حسین راه همه انبیاست، راه حسین راه همه اولیاست، راه حسین راه باز به سوی خداست، راه حسین راه رحمت، راه مغفرت، راه شفاعت، راه پخته شدن، راه کامل شدن، راه رسیدن به وصال پروردگار. من کانم یرجو، هر کی امید داره ولی یکی هم امید نده، من کانم یرجو، هر کی امید داره لقاء ربه، لقاء پروردگارش رو، نه لقاء الله، لقاء ربه، یعنی لقاء مالکشو، لقاء همه کارشو، لقاء خالقشو، لقاء رازقشو. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. با اسلامش غیر قرآن و اهل بیت رو قاطی نکنه، مشرک میشه. فلیعمل عملا صالحا، تمام فقهای شیعه با سند و دلیل فتوا دادن افضل قربات عبد، قوی ترین و بالاترین عملی که عبد رو به مقام قرب الهی میرسونه زیارت و گریه بر ابی عبدالله. شما اینا هم آیه داره روایت داره، آیات و روایاتش تو ذهنمه، بخوام بخونم طولانی میشه، به من اعتماد بکنید این حرفایی که میزنم تمامش دلیل داره، روایت داره، آیه داره. یه بحثی هست، بحث محبت. اینو دقت کنید، این براتون یه چیز نوعیه، اولین بار به عمرتون میشنوید. یه بحثی به نام بحث محبت. انبیا اهل محبت بودن. کیا رو دوست داشتن؟ خب معلومه انبیای خدا دشمنانی که دوست نداشتن، مخالفان حق بود که دوست نداشتن، افراد بیدین و ضد دین رو که دوست نداشتن. تمام انبیای خدا علاقه مند به پاکان بود، عاشق پاکان بود. تمام این یک که بحث محبت انبیا در قرآن کریم مطرح، حتی محبت فورانی داشتن انبیا. یعنی چی محبت فورانی؟ داشتن دیگه، محبت فورانی داشتن. گاهی که به امتی عذاب نازل می‌خواست بشه، به امید اینکه شاید برگردن تو قرآن، به فرشتگان الهی که نازل شده بودن برای عذاب، می‌گفتن ممکنه عذاب رو تعطیل بکنه. ملائکه میگفتن قضی الامر، خدا در عذاب امضا کرده، کاری دیگه نمیشه کرد. این محبت فوران. ملائکه اهل محبت، اونا که دیگه خالص خالص اهل محبتن، اهل نورن، جسمی ندارن، عنصری ندارن، از مقوله نورن. به کیا محبت داره؟ آیه 7-8-9-10 سوره مؤمن جزء 23 رو بخونید، ببینید به کیا محبت داره. ائمه طاهرین اهل محبتن، و معلومه به کیا محبت داره. پروردگار عالم اهل محبت، معلومه به کیا محبت. تو قرآن 10 بار اعلام کرده محبتیش. کسی که دلش، دنیاش، آخرتش، فکرش، عملش در حد خودش لغزش داریم که خاک تو سرمون، میبخشه ما رو. کسی که دلش، عملش، رفتارش، کردارش، چشمش، گوشش در حد خودش در راه ابی عبدالله، این آدم محبوب کل انبیاست، محبوب کل ملائکه عرش، محبوب همه ائمه و محبوب خداست. پیغمبر کرارن ناله زد به خدا، احب الله من احب حسینم، خدا عاشق عاشقان حسین. یعنی ما بدنمون اینجاست، اما هویتمون الان در دل همه انبیاست، هویتمون الان در ملائکه است، هویتمون در دل ائمه است، هویتمون پیش خداست. احب الله من احب حسین. اون وقت الان چشم شما وصل به چشم همه انبیاست، چون هیچ پیغمبری نیومد مگه اینکه خدا بهش فرمود برو حسین گریه. هیچ پیغمبر، هیچ امامی نبود مگه اینکه برای ابی عبدالله گریه نکرد. فرشتگان براش گریه کردن، دریاها گریه کردن، صحراها گریه کردن، پرندگان گریه کردن، ماهیان دریا گریه کردن، شما هم گریه میکنید. چشم ما شعبه عجب چشمایه، این مال چشممون، اما دلمون. هر کدومتون چند سالتونه؟ مثلا من خودم الان امسال میشم 70. 70 سال من، شماها 50 سال، 40 سال، 30 سال دلمون سوخته، دلمون زخم داره، ناراحتیم. حسین جان ما هر کاری هم بکنیم نسبت به تو آروم بشیم نمیشه. همه ملائکه هم بیان به ما تسلیت بگن آروم نمیشه، نمیتونیم آروم بشیم. عشق است که می کشاند و بس، یار است که می کند خدایی. من خسته و ناتوان و زارم، غیر تو کس دیگر ندارم. حسین جو تو تمام این دلهای سوخته انبیا و ملائکه و اولیا و ائمه و مؤمنین و مؤمنات، هیچ دلی در عالم مثل دل خودت نسوخت. اینایی که توی صبح تا زور دیدی چه دلی ازت سوزم حسین جان. و بعد خودت چه دلی از پیغمبر سوخت، و بعد پیغمبر چه دلی از پدرت امیرالمؤمنین سوخت، من یه رو مفصل اگه برسم روایت شو براتون میگم، از امام زمانه که عصر عاشورا وقتی سر از بدن جدا شد، در برزخ تمام فرشتگان مقرب به علی تسلیت گفتند. علی دیده بود دارن چی کار میکنن. نمیدونم خداوند متعال در برزخ پردرم کنار زد به زهرام نشون داد، ننوشتم، نمیدونم. فقط امام زمان میفرماید حسین جان داغی به دل مادرت نشست. چه داغی؟ همین داغی. چه داغی؟ آی چه داغی میدونید یعنی چی؟ یعنی مادرتو بی تحمل کن، مادرتو بی طاقت. جای خود دارن بیتاب و بیتاقت شدن. داغ تو با ماها ببین چی کار کردی، دیوانه شدیم. سه بار کربلا قش کرد ابی عبدالله، حادثه انقدر سنگین بود که توان ابی عبدالله رو گرفت. امام آدمی که قش میکنه یعنی در جا رو زمین میفته و نفسش بند میاد. سه جا، یکی وقتی اومد کنار بدن قمر بنی هاشم، بدنو که دید افتاد. وای حسین جان حسین جان زن و بچم و مالم فداد، خودم فداد. حسین جان همین امروز دعا کن که ما در حال گریه بر تو بمیریم. بدن قمر بنی هاشم، یکی اون وقتی که با اون همه زخم بدن، سنگ پیشانی، تیر سه شعبه به قلب، افتاد رو زمین بیحال شد. ای قشگم کی تو گودال اقش درشو بود شم. آه عقل میگه برو دنبال ابی عبدالله، ما عاقلیم. دین میگه برو دنبال ابی عبدالله، ما دین داریم. جای سومی که قش کرد، وقتی دیدین یتیم 13 ساله گردنشو کج کرده از ترس این که نکنه عمو نذاره بره. آدم وقتی میخواد خواستنشو حاکم بکنه گردنشو کج میکنه، یه حالی میگیره به خودش. اومد پیش عمو، عمو کنار خیمه وایستاده بود. عمو برم منم، بغلشو وا کرد. کجا بری؟ بیا تو بغلم. 23 بار قرآن گفته یتیمو نوازش کنی، نگفته سنگ بارونش کنی، نگفته تیر بارونش کنی، نگفته با نیزه بزنینش، نگفته زیر سم اصلش کنی.
آن یکی گفتا پریشانش کنید، عجب. آن یکی گفتا پریشانش کنید، مثل بابا تیر بارانش کنید. آن یکی گفتا زخون رنگش زنم، آن یکی گفتا که من سنگش زنم. حاج آقا میگه باید یتیم و نوازش کرد. حاج آقا قاسم که یتیم شد، عمو حسین داشت، ابوالفضل داشت، علی اکبر داشت، اما من یه دختر 3 ساله رو سراغ دارم. روز عاشورا وقتی یتیم شد دید به جای عمو شم رو بده. آی آی به جای علی اکبر هرمله اومده. حسین جان جان جان. آن یکی گفتاب پریشانش گنید، مثل بابا تیر بارانش گنید. وای وای سیدا، قاتل قاسم کند این زمزمه، می کشم هورا به یاد فاطمه. یا زهرا یا زهرا، از حسن هر کس که بر دل کینه داشت، ضربه ای بر جسم قاسم می گذاشت. شاید اون موقعی که زیر سم اسبا قرار گرفت، ای می گفت وای مادرم، وای مادرم. حالا فهمیدم چرا بابا بغض میکرد، حالا فهمیدم مادرم بین در و دیوار. های 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 آخ، از حسن هر کس که بر دل کینه داشت، ضربه ای بر جسم قاسم میگذاشت. قاتل قاسم کند این زمزمه، میکشم او را به یاد. باید همه بگن، باید همه برای تیم امام حسن روز خون بشن. قاتل قاسم کند این زمزمه، میکشم او را به یاد. عظیم قاسم تنها شهیدی بود که زنده بود. عمو نگاه کرد دید گرد و غبار گرفته، گرد و غبار که نشست دیدی بچه افتاده، سم اسباب از رو سینه‌اش رد میشه. آی حسین جان جان جان، دست تو بیار بالا، هر جور میخوای برای علی اکبر عزاداری کنی برای قاسم عزاداری کن. ما پدرش خیلی غریبه، مادرش به صدا در اومده گفته چرا وصال فقط برای حسین هم شعر میشه؟ مگه حسن پسر من نیست؟ این برای وصال نیست، برای من و تو هم هست. حالا هر که میخواد امام حسن از غربت در بیاره این دستشو بیاره بالا، سه مرتبه داد بزن یا حسن.